الا. بوستون، 19 ژوئیه 2008.
عزیز 4 روز در بوستون ماند. در این 4 روز الا هر روز صبح برای دیدنش از نورتهمپتون تا بوستون رانندگی می کرد. با همدیگر شهر را وجب به وجب گشتند. در محله ایتالیایی ها غذاهای خوشمزه اما ارزان خوردند. موزه هنرهای زیبا را گشتند. پارک کامن و بندر را گز کردند. در پارک آبی نمایش دلفین ها را تماشا کردند. در میدان هاروارد توی کافه های شلوغ قهوه خوردند و موقع انجام دادن همه این کارها بی وقفه حرف زدند. در موضوعهای مختلف و شاید عجیب و غریبی مثل دستور غذایی کشورهای مختلف، تکنیک های مراقبه، هنر بومیان استرالیا، رمان های گوتیک، باغبانی، تکنیک های پرورش گوجه فرنگی و تعبیر خواب و رویا از این شاخه به آن شاخه می پریدند و موقع صحبت جمله های همدیگر را کامل می کردند. الا به یاد نداشت در عمرش اینقدر حرف زده باشد. شب که به خانهش برمیگشت، چانهش درد میکرد. با آنکه توی کوچه و خیابان میان آدمها خیلی سعی میکردند به همدیگر نخورند، اما این کار رفته رفته سخت‌تر میشد. گاه اتفاقی دستهایشان به هم میخورد، بازوهایشان به هم میسایید. الا با خودش میگفت، کی دستم را میگیرد؟ وقتی دید عزیز دستش را نمیگیرد، خودش دست عزیز را گرفت. اول با خجالت و واهمه، اما بعد آزادانه و بدون هیچ وسوسه‌ای. اهمیتی نمیداد به اینکه ممکن است آدم آشنایی ببیندشان. حتی انگار ته دلش میخواست دیده شود، اما باز همیشه فاصله‌ای بینشان بود. روح‌هایشان به هم نزدیک بود، اما بدن‌هایشان دور ماند از همدیگر. چند بار با هم به هتل عزیز برگشتند، اما کاری نکردند. عزیز نخواست. صبح روزی که قرار بود عزیز به آمستردام پرواز کند، باز در اتاق هتل بودند. یکیشان روی این مبل نشسته بود، یکیشان روی آن مبل. بینشان هم یک چمدان روی زمین بود. الا آرام گفت، چیزی هست که باید بهت بگم. خیلی وقتی که دارم فکر میکنم این موضوع رو چطور مطرح بکنم. عزیز متوجه تغییر آنی لحن صدای الا شد. کنجکاوانه ابروهایش را بالا برد و گفت، خیلی جالبه، چون منم چیزی هست که باید به تو بگم. الا انگار که بازی بکند گفت، خب پس تو اول بگو. نه، حالا که خودت شروع کردی، اول تو. الا بی آن که لبخندش محو شود، سرش را خم کرد و خوب فکر کرد که چه چیزی را چطور بگوید. بعد حرفش را شروع کرد. پیش از اومدنت به بوستون، شبی با دیوید بیرون رفتیم و برای اولین بار بعد از مدتها بیون که نقش بازی کنیم، رو راست با هم صحبت کردیم. درباره تو پرسید. نگو مخفیانه نامه های ما رو خونده بوده. البته خیلی ناراحت شدم که چرا این کار رو کرده، اما منکر واقعیت نشدم. یعنی منظورم چیزاییه که بینمون پیش اومده بود. پیش از آنکه ادامه بدهد سرفه‌ای کرد. نمیدانست عزیز در برابر چیزی که الان میخواست اعتراف کند چه عکس‌العملی نشان میدهد. به شوهرم گفتم مرد دیگه ای رو دوست دارم. شهر بیرون از پنجره سر و صدای همیشگیش را داشت. 3 ماشین آتش نشانی پشت سر هم و به سرعت از کوچه گذشتند. حدود 1 دقیقه صدای آژیر همه محله را گرفت. با آنکه حواس الا کمی پرت شد، اما توانست حرفش را تمام کند.
ممکنه به نظر دیوانگی برسه، اما میخوام با تو به آمستردام بیام.
عزیز به طرف پنجره رفت. شلوغی و ازدحام پایین را با دقت نگاه کرد. از ساختمانی کمی جلوتر دود به هوا بلند می شد و ابری سیاه و متراکم تشکیل می داد. برای آدم هایی که آنجا زندگی می کردند بی صدا دعا کرد. دوباره که سر صحبت را باز کرد، چون هنوز رویش را به طرف الا برنگردانده بود، انگار خطابش به کل شهر بود. منم می خوام که با من به آمستردام بیای. خیلی هم می خوام. اما هیچ قولی درباره آینده نمی تونم به تو بدم. الا پرسید، منظور چیه؟ زخمی قدیمی سرباز کرد. مردها چرا اینطورند؟ همهشان از وابسته شدن می ترسند. این همه بگرد، این همه صحبت بکن، این همه اوقات خوش بگذران، این همه رازهای مگو را بگو، این همه رویا بافی بکن، بعد یک دفعه طلسم باطل شود. یعنی چه که هیچ قولی درباره آینده نمیتوانم به تو بدهم؟ چه جمله بی احساسی؟ فقط مردها میتوانند همچو جمله‌ای بسازند. عزیز انگار که فهمیده باشد در ذهن الا چه میگذرد، لبخند زنان کنارش نشست و دستش را نوازش کرد. اونطور که فکر میکنی نیست.
پس چه جوره؟
عزیز گفت، روزی زنی ناشناس ایمیلی برام فرستاد. نوشته بود رمانم رو خونده. گفت که کتابم با دوره عجیبی از زندگیش همزمان شده. گفت سر دوراهی مونده. عزیز غرق در فکر لبخند زد. میدونی، راستش اون موقع که ایمیل تو گرفتم، منم تو دوره عجیبی از زندگیم بودم. الا پرسید،
یعنی کس دیگه ای هست؟
نه جانم، همچو چیزی نیست. عزیز یک بار آرام شد. تا امروز سه مرحله از زندگیم رو برات نوشتم. تعریف کردم که چطور با سه حرف اول کلمه صوفی آشنا شدم. تو چهارمین حرف از من نپرسیدی. شایدم توی شلوغی از یاد رفت. منم جسارت پیدا نکردم تا تعریف کنم. حالان که آشناییم با حرف یه هم حکایتی داره. میخوای گوش کنی؟ الا با آنکه از هر چیزی که طلسم آن لحظه را بشکند واهمه داشت، باز هم سرش را تکان داد. گفت،
بله، میخوام بشنوم. تعریف کن.
عزیز زهرا در آن روز ماه ژوئیه در اتاق هتل چند ساعت مانده به پروازش به آمستردام، زندگیش را پس از سال 1976 که صوفی شده و اسمش را عوض کرده بود، برای الا روبینشتاین تعریف کرد. از آن تاریخ به بعد با ظاهر عکاس و باطن درویش دنیا را گشته بود. در شش قاره دوستان و رفقایی پیدا کرده بود. مفهوم خانواده را نه در پیوند خونی بلکه در پیوند روحی یافته بود. دو بچه بیکس را در رومانی به فرزندی قبول کرده و بزرگشان کرده و خرج تحصیلشان را داده بود. دیگر ازدواج نکرده بود. چند بار از ساحل عشق برگشته بود. و در عرض این مدت دو یادگاری خانقاه مراکش را از خود دور نکرده بود. نه گوشواره نقره‌ای را از گوشش درآورده بود و نه گردنبند شکل خورشید را از گردنش باز کرده بود. تصوف شده بود محور اصلی سرشت و زندگیش. عمرش را وقف ایمان به عشق و کمک به دیگر انسانها کرده بود. در هر مکانی و در هر شیء و ذره‌ای دنبال نشانه های خدا می گشت. و بعد دو سال پیش وضعیت سلامتیش دچار مشکل شده بود. یک دفعه احساس می‌کرد بی‌حال شده. با نقطه متورمی که زیر بغلش پیدا شده بود، در یک آن همه چیز تغییر کرده بود. افسوس که دیر متوجه شده بود. معلوم شد آن نقطه متورم کوچک مالین ملانوم است. نوعی سرطان پوست. دکترها مدت زیادی نتوانسته بودند تشخیص بدهند و برای مشخص کردن ابعاد بیماری پشت سر هم آزمایش می کردند. سرانجام که به نتیجه رسیدند، خبرها چندان خوب نبود. ملانوم به اعضای داخلی سرایت کرده و کبد را در بر گرفته بود. آن هنگام عزیز 52 ساله بود. گفته بودند ممکن است 55 سالگیت را نبینی، برای همین خودت را آماده کن. به این ترتیب مرحله‌ای تازه و از بعضی جهات پربارتر در زندگیش شروع شده بود. هنوز جاهایی مانده بود که دلش می‌خواست ببیند. بعد از آن نه تنها سیاحت‌هایش را متوقف نکرده بود، بلکه بیشتر از هر زمان دیگری مسافرت کرده بود. با استفاده از ارتباطاتی که در همه جای دنیا داشت، در آمستردام یک بنیاد صوفیسم تأسیس کرده بود. در اندونزی، پاکستان و مصر با نوازندگان صوفی چند کنسرت اجرا کرده و حتی در اسپانیا در قرطبه با گروهی عارف یهودی و مسلمان آلبوم مشترک منتشر کرده بود. به مراکش برگشته و به زیارت خانقاهی رفته بود که اولین بار در آنجا با صوفی‌ها آشنا شده بود. بر سر مزار بابا صمد دعا کرده و به تفکر پرداخته و از کوره راه هایی که زندگی برایش در نظر گرفته بود با سپاس یاد کرده بود. عزیز چشمکی زد و گفت: بعد شروع به نوشتن رمانی کردم که همیشه دوست داشتم بنویسم، اما نوشتنش رو به تأخیر مینداختم. اسم رمانو گذاشتم ملت عشق. بعد از تموم کردنش توی پاکتی گذاشتم و برای مؤسسه انتشاراتی مشهوری در آمریکا فرستادمش. چیز زیادی انتظار نداشتم، اما خودم رو برای هر احتمالی آماده کرده بودم. یک هفته بعد از زنی اسرارآمیز در بوستون یک ایمیل برام اومد. الا نتوانست لبخند نزند. عزیز گفت: از اون لحظه به بعد همه چیز تغییر کرد. یک دفعه از آدمی که آماده ی مرگ می شود به آدمی که اسیر عشق می شود تبدیل شده بود. لازم شده بود همه ی قطعاتی را که فکر می کرد سر جایشان گذاشته بار دیگر از نظر بگذراند. ایمان، عشق، آرزو، ترس از مرگ، آرزوی زندگی جاودانی، خانواده، کاشانه، حسرت، سعادت. لازم شده بود درباره همه این مفاهیم از نو بیندیشد. امروز خودش را آماده ی مرگ حس می کرد، اما هنوز نمی خواست بمیرد. به این مرحله که آخرین مرحله زندگیش بود می گفت: موسم آشنایی با حرف یه از کلمه صوفی. شاید هم این سخت ترین مرحله بود، چون در زمانی که گمان می کرد اگر نه همه، بیشتر حساب‌های درونیش را به پایان برده و به لحاظ معنوی کامل شده، برای اولین بار احساس تزلزل می کرد. در تصوف مردن پیش از مرگ رو یاد گرفتم. قدم به قدم از منازل گذشتم. سعی کردم تا اونجا که درک می کنم در این طریق پیش برم. درست موقعی که فکر می کردم همه چیز رو به راه شده، یک دفعه تو از آسمون با زنبیل پایین اومدی. بعد از اولین نامت همه چیز خیلی سریع تغییر کرد. هر روز پای کامپیوتر نفسم رو حبس می کردم و با خود می گفتم خوبه الا بازم برام نامه نوشته باشه. اینطوری زندگیم شد داستانی که در انتظار تعریف شدن برای توه و فهمیدم که دلم می خواد بیشتر بشناسمت. بایست اوقات بیشتری با تو می گذروندم. مدتی که برام مشخص کرده بودن یه دفعه به نظرم کوتاه اومد. کوتاه و ناکافی. در نقطه عصیان در برابر خدایی بودم که خودم رو تسلیمش کرده بودم. الا با نگرانی زمزمه کرد: مریضیت، با هم دیگه میتونیم از پسش بر بیاییم. عزیز گفت: 16 ماه دیگه مونده. دکترا میگن. البته ممکنه اشتباه کرده باشن. نمیدونم. همونطور که میبینی تنها چیزی که میتونم به تو بدم همین لحظه ایه که در اون هستیم. خب. راستشو بخوای کسی نمیتونه به کسی دیگه فراتر از اینو وعده بده. اما همیشه این حقیقت رو فراموش میکنیم. دوست داریم برنامه هایی در مورد آینده بشنویم. الا سرش را خم کرد. نگاهش به نوک پاهایش خیره ماند. سنگینیش را به یک طرف داد. انگار یک طرفش داشت میافتاد و طرف دیگرش مقاومت میکرد. شروع کرد به گریه کردن. خواهش میکنم گریه نکن. بزرگترین آرزوم اینه که با من به آمستردام بیای. شهرمو نشونت میدم. با هم دیگه دنیا رو میگردیم. تا اونجا که میتونیم. دوست دارم همراه تو با آدمهای تازه آشنا بشم و به تماشای اثر معظمی بشینم که آفریدگار خلق کرده. الا مثل بچه‌ای که اسباب بازی رنگی و براق جلوش گذاشته باشند، گریه را قطع کرد و دماغش را کشید. منم خیلی دوست دارم. عزیز گفت: نمیخواستم اینا رو برات تعریف کنم. حتی دست زدم به تو برام سخت بود. تو همیشه زندگی تو بر پایه فکر آینده ساختی. طرح‌ها، برنامه‌ها، به نظرم غیر ممکن میومد به آدمی مثل تو بگم یالا همه چیزو ول کن و با من بیا، اما فردا من پیشت نخواهم بود. الا همین که این حرف‌ها را شنید انگار تازه متوجه حقیقتی شده باشد، هیجان زده گفت: همه اینا درست، اما نمیفهمم چرا به این زودی تسلیم شدی. میتونی با سرطان بجنگی. به خاطر من میتونی این کارو بکنی. به خاطر ما. عزیز گفت: برای سالمتر و طولانی تر عمر کردن هر کاری از دستم بیاد انجام میدم. اما با سرطانم مبارزه نمی کنم.
سردر نمیارم. مگه نمیخوای زنده بمونی؟
البته که میخوام، اما طور دیگه ای. در حال جنگ با همه چیز هستیم. جنگ با تروریسم، جنگ با فقر، جنگ با تورم، جنگ با ایدز، جنگ با سرطان، جنگ با رشوه‌خواری، حتی جنگ با چاقی. راه دیگه ای غیر از جنگیدن وجود نداره؟
الا بی‌حوصله فریاد زد. من مثل تو صوفی نیستم.
در آن لحظه ده ها فکر از ذهنش گذشت. کنار نیامدنش با خودکشی پدرش، بچگی پر از دربدریش، عذاب وجدانش، احساس گناه کردنش، تصمیمش به اینکه ازدواج کند و خوشبخت شود و همه یأس ها و نومیدی هایی که سالها بود توی خودش میریخت و بروز نمیداد در یک لحظه جلوی چشمش مجسم شدند. عزیز لبخند زد و گفت: صوفی نیستی، میدونم. لازمم نیست صوفی بشی. تو فقط کافیه مولوی بشی. الا چند بار چشمهایش را باز و بسته کرد و پرسید:
منظور چیه؟
یه بار از من پرسیده بودی تو شمس هستی. منتهای آرزومه، اما من نمیتونم شمس بشم. در حد و اندازش نیستم. ولی تو میتونی مولوی بشی. عشق از بس استفاده شده به کلمه تو خالی تبدیل شده. اما تو با هستیت میتونی عشق رو متعالی کنی. الا با صدایی گرفته گفت: من شاعر نیستم. مولوی هم شاعر نبود، اما شاعر شد.
مگه نمیفهمی عزیز؟ من زنی خونه دارم، مادر سه فرزند. منو تو نظرت زیادی بزرگ نکن.
عزیز صدایش را پایین آورد. گفت: در حق خودت بی‌انصافی میکنی. همگی همونیم که هستیم. مهم اینه که آیا جسارتشو داریم که خودمونو تغییر بدیم؟ اگه از بابت این عشق به اندازه کافی مطمئنیم، میتونیم باقی این سفر رو با هم ادامه بدیم. آخر سر با هم دیگه به قونیه میریم. میخوام اونجا دفنم کنند. الا گفت:
این چه حرفیه میزنی؟
عزیز سرش را خم کرد. الان در چهرهش حالتی دیگر بود. بعد در حالی که سعی میکرد کلمه ها را انتخاب کند، حرفایش را تمام کرد. یا این که میتونی الان از اینجا یه راست به خونت برگردی و این پیشنهاد رو فراموش کنی. اینطوری به آشیونت پیش بچه هات برمیگردی. فقط اینو بدون که من به هر حال دوستت دارم.